اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه نهم دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با سوم جمادی الاولى سال 1441 هجری قمری مطابق با سیوم دسامبر 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومینه. طب المعصومین هم معنیش وسیعه. طب در همه زوایای زندگی، در همه اجزای آدمی، چه طب تن که بدن و جسم، چه طب روان، بحثای روانکاوی، روانشناسی بالینی، روانشناسی کاربردی، چه طب در زمینه روح، روح سکلی، روح علوی، بیماری‌هاش، پیشگیری از بیماری‌هاش، و چه در زمینه نورانیت، حالا نورانیت علمی، نورانیت عقلی، نورانیت فهم و شعور و مانند اینها، پیشگیری از ظلمت‌های گوناگون، درمان بیماری‌هاش. تصور فرمودید؟ حالا اینا فازش قوی، یعنی اول طب در تن و روان، این ریال بشر فعلی می‌فهمه در حد فهمش، کلم الناس علی قدر عقوله. حالا تو مباحثه خودم در طب المعصومه مبحث لحوم میگیم که بعضی این گوشتا حلاله، بعضی گوشتا حرامه. حالا بیان آیه های قرآنی در این زمینه که بعضی گوشتا حلاله، بعضی گوشتا حرامه. لذا در خصوص ارزش غذایی و پروتئینی فراورده‌های گوشتی در قرآن صحبت میشه، سپس آیه هایی که اجتناب و پرهیز از مصرف بعضی از فراورده‌های گوشتی مثل میته، مثل گوشت خوک و مانند اینها، مگر استثنایی که امر اضطراریه، اونجا الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره طبق قواعد فقه، این دیگه حکم ثانویه. خب آیه اول، ولانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. سوره نحل 16 سوره قرآن، این قرآن در دسترس مسلمانان، آیه 5. چار پایان را خداوند آفرید در حالی که در آنها برای شما وسیله پوشش و منافع دیگری قرار داد، از جمله از گوشت حلال آنها تناول میکنید بعد از پخت مناسب. آیه بعدی، و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا تا میرسه لعلکم تشکرون. این آب دریاها، آب اقیانوسها، دریاچه‌ها خیلی فواید داره تو چرخه حیات، تو چرخه رطوبت، تو چرخه وزش‌های موسمی و سیمبل، تو چرخه جریان گرم، جریان سرد آبی، جریان گرم، جریان سرد هوایی، طوفان‌های دریایی، طوفان‌های خشکی، تورنادورها، گردبادها و مانند اون، وزش باد تند یا نسیم بهاری و مانند اون. خوب تو ذهنتمون؟ آب نقش ویژه داره، باد نقش ویژه داره. حالا این آب یک بار جا به جایی نفراته، یه بار دیگه جا به جایی کالاست، یک بار دیگه جا به جایی مهماته، یه بار دیگه جا به جایی مسافری نیست، جا به جایی تیپ خاصیه. مثلا نظامی ها رو میخوای از این برای کره زمین ببرید، او برای کره زمین. بحث ناوچه، بحث ناو جنگی، بحث هاورکرافت، بحث زیر دریایی های سبک، زیر دریایی های نیمه سنگین، زیر دریایی های سنگین. خوب تو ذهنتمون؟ خب حالا یه بار دیگه بحث چیه؟ پروتئین های حیوانی به نوع گوشت سفید منحصر به دریا، مثلا چی؟ ماهیان پولکدار. حالا این آیه قرآن صریحا این نعمت رو به من و شما گوشزد میکنه. و هو الذی، اونایی دیگه که قبل توضیح دادم و از آیات دیگه در میادم، تصاحب همین؟ و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، گوشت تازه ماهی پولکدار برای مصارف انسان ها. لعلکم تشکرون، تا شکر عملی کنید، نه اینکه بخورین اینا قوی بشین بعد قرتی بازی در بیاری یا لاابالیگری کنی یا شمنشینی مبتذل یا دوست نابار. انواع فسق و فجور ها، جرم و جنایت ها، این که کفران نعمات موجودیه که مصرف شده، این کفران نعمات موجوده، خدا پسندانه نیست. اما شاکر باشی به شکر عملی نعمات موجودی که مصرف کردی، این خدا پسندانه است. درسته آقا؟ ازا گفتیم حمد خدا فقط داشته باش که هم شاکر خدایی، هم سپاسگزار خدایی، هم پرستش خدا میکنی، یعنی پرستش الله، سپاسگزاری از الله، ستایش الله. الفلامش اختصاص الحمد لله. حالا به هم کدوم از انواع حمد؟ الحمد لله، حمدن لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على جميع نعمه وكرمه وفضله، الحمد لله على ما كان في كفرازه نهج البلاغة. شما چی تعریفی؟
شما خواستم بگم که از کجایی پای گوشت ماهی رو؟
نه نه، لحمن طریا، گوشت تازه. قرینه لفظ، قرینه گوشت تازه، بعد قرینه لفظیش صدر آیه بود. و هو الذی سخر البحر، به قرینه لفظی اول آیه میفهمیم این گوشت تازه، گوشت تازه دریاییه. حالا کدوم گوشت تازه دریایی که خدا پسندانه باشه، خدا راضی باشه؟ گوشت ماهی پولکداره که خارج از آب جون داده. تصادف همونه؟ حالا تو خشکی یا اینجوری دستت بگیری اینجوری بیرون آب جون بده، ولی خارج آب جون بده. اگر داخل آب جون بده میشه میته، مردار خوردن حرام. با پارو تو سرش بزنه، بمب صوتی بندازه تو آب که اینا بالبال بزن بیان رو آب، همجور مثل جنازه که رو آب پخش، ولی مایار جمع، اینا همه حرامه. بعضی انجام میدن از قرب شرط، اینا همه حرامه. یا زنده زنده که هست مونه تق با چاوه کلج قد باورسه جون بده تمومشه، خارج از آب بعد سرش قد کن شکمشه تمیز. تصالف هم دیم مومنان خواهم بگم کارهای غربی شرقی همش خلاف آداب اسلامیه، بعضیش هم که 100% حرامه. خب اینم آیه دوم. این آیه دوم کجا بود؟ بازم سوره نحله، ولی آیه 14، سوره نحل آیه 4. خداوند کسی هست که دریا رو مسخر شما انسان ها کرده تا از آن گوشت تازه بخورید، شاید شکر نعمت های خدا را به جا آورده باشید. آیه سوم سوره واقعه است. آیه های 10 تا 21 از سوره واقعه: و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، تا میرسه اینجا، و فاکهت مما یتخیرون، آنچه که اختیار حلال دارن، اشتهای حلال از میوه‌جات گوناگون، رسیده رنگی شیرین، یعنی رنگارنگ طبیعیه و شیرین این میوه‌های بهشتی. هر بهشتی اراده کنه شاخه درخت دم دهن، تمام میوه‌های بهشتی کاملا استبلیزه، ضد عفونی، نیازی به شستن نداره، نیازی به گند زدایی نداره، چون هیچ آفات گیاهی، آفات شیمیایی نداره. اصلا بهشت هیچ جاش آفت نداره، هیچ جاش متلوث به نجاست نیست، به خباست نیست، نه نجاست ظاهریه نه نجاست باطنیه. یکم بحثای فقهی تونم خارج فقه مبحث طهارت رو هم توضیح دادم.
تو انسان از عجبی خارج میشه؟
نه، اونجا بازم انسان عجبفه، ولی عجبف پاک که دستگاه گوارشش هیچ نوع کثافت و نجاستی نداره، کلیه‌هاش هم هیچ نوع. لذا از معصوم سوال کردن که آقا این بهشتی ها خوراکی نوش جان میکنن، نوشیدنی میخورن، میوه‌جات بهشتی میخورن، خب رویات بهشتی میخورن، ولی مشکلات کلیه و مثلا سموم چیه؟ بعد حضرت جواب میده بابا جم بهش اصلا توالت نداره، دو بهش اصلا کثافت نداره، دفع مدفوع، دفع ادرار، عرق متعفن و و و زائده استخوانی، نمیدونم زائده ناخون، ناخون اضافی، نمیدونم موی زائد، اصلا این مسخره‌بازی‌ها نیست. بعد میگه آقا پس این همه قضا و نوشیدنی میکنن چیه؟ تو روایات میگه، میگه از منافذ عرق ترشح میشه در حالی که بوش از مشک و عنبر خوشبوتره. آقا تا آدم نره تو بهش نمیفهمه، هرچی من توضیح بدم فقط توضیح دادم، شما تصور اما که بفهمه و بفهمونه باید بری تو بهش. یا از معصوم سوال کن. من یه روایت به دوستتون گفتم که سوال فرمودیم، من تو بحث معاد واقعا شهیده زرنگم، واقعا واقعا باید قبطه خود چه حالی هم برم بکنم، ما یه بی حالای دنیا رو قال گشت. همه تو ماشاءالله خانوم داریم، سلام خواهی یه سلام علیک خصوصی، چقدر خاک به سر خواهی میکنی، دست راست باش، دست چپ باش، من چیکار کنم؟ بعد قرارگاه صدام برو، بعد دستات تا نصف مثلا ساعت بشه مستعبه، بعد قسل جنابت کن، اوه مخواستی 3-4 دقیقه سلام علیک خصوصی کنی، چقدر دیم گرفتار. اما بهش اینطوری نیست، یه سلام علیک خصوصی یک روز قیامته، 1000 سال دنیا واقعا دیدنیه، باید بری تو بهش. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمد، باید بری تو بهش. آقا با گفتن فایده نداره، این شیعه زرنگ چقدر زرنگ، هم بهشتی زندگی کردم هم بهشت برزخی رفتم، بهشت برزخی هم داریم هم بهشت آخرت میم. ما علیکی اینجا علافیم، علیکی خوش علاف، خدا عاقبت من بخیر به انجاز سعدا و شهدا بشه. حالا خیلی مردنی هست این قرار مثل بچه آدم بمیره،
چه دست ما رو بگیرم؟
منم باید معصوم دست هم بگیرم، دست معصوم هم که خدا گرفته، همین گدای خدایی، ولی از طریق معصوم باید گدایی کنیم تا گداییمون به نتیجه برسه. چاره نیستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بذار ما محتاجیم، یا الان بحث پروتئین حیوانی میکنیم، ما محتاجیم چکار؟ تو سبد غذایی خانوار باید غلات باشه، سبزیجات باشه، حبوبات باشه، پروتئین ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، همش حلال باشه، میوه‌جات هم باشه، پس انسان هر پنج تا باید تو سبد غذایش باشه، چون انسان اجوف آفریده شده محتاج خوردن آش نمیدن. دیدیم فقیر به ذات اجوف همیشه محتاج، چون باید پر شه دیگه، اگر شکمش چند مثال پر نشه که از ضعف میمیره، اگر نوشیدنی نخوره که از تشنگی میمیره، اگر شتاب جاذبه نباشه که درست نمیتونی راه بری، درست نمیتونی بشینی، همش دلنگونی تو هوا، کارا داریم بین درست انجام بدی، خیلی زندگی باید مشکل و سخت. به یکی دوتانه اگر استکاک نباشه که اصلا تو راه بری، که هر کسی سر جای خودش بکس و باد میکنه. بیدیم ماشینا تو یخ منوی 22 درجه زیر سایت یخ شکنم که نداره، همجور بکس و باد اصلا میرسید برسیم اینجا که ما باعث کنیم خب شتاب جاذب میدید چه خدا نعمت داده. حالا میگه شکور باش، درسته نه عموجم؟ به نفع خودته، خدا نعمتات بیشتر میکنه. اینم آیه سوم. پس این پیشگامگان، پیشگامگان در انجام فرامین خداوند، مؤمنین بالفعل هم که پیرو امیر المؤمنین علی علیه السلام هم، این ظاهر آیه السابقون السابقون اولئک المقربون. حالا ذکر خیر شهدا شد، مثلا شهید با هنر، شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید دستغیب، شهید مدنی، شهید قاضی، قاضی طباطبایی، شهید اشرفی، همجا ادامه میده یکی دوتا ما شهید نهید، بیش از 300,000 شهید داده. ظاهر آیه همه اینا رو میگیره، چرا؟ چون همه اینا بر من و شما سبقت گرفتن، السابقون السابقون اولئک المقربون. این ظاهر آیه ها، شهدای صدر اسلام، طول تاریخ اسلام تا حالا، وجدانم ظاهر آیه میگه همه بر تو مقدم، چون سابقو الی الخیرات، سابقو الی مغفرت ملت بکن، او زودتر از من بالغ شده، او زودتر از من اطاعت کرده، او زودتر از من تبعیت سنت رسول الله کرده، بس مقدمه بر منه، هم تقدم زمانی، درست نه آجون؟ هم تقدم رتبی، هم تقدم به شرف، از شرافتشه که عاقل بالفعل تبعیت سنت رسول الله میکنه. حالا اینجا تأویل حقیقت و واقعش چیه؟ تو روایات اهل بیت میگه امیر المؤمنین علی علیه السلام، تأویل و حقیقت این السابقون السابقون اولئک المقربون. حالا همجور بیا میرسیم به اصحاب الیمین. اصحاب الیمین در هر زمان از جمله مؤمنین آخر الزمان که رسول الله به اینا افتخار و میگه من در تعجبم از ایمان قوی این مؤمنین آخر الزمان که آمنو به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، کنایه از خطوط قرآن که نوشته شده رو برگای سفید کاغذ، به سواد علی بیاض و کلمات چهارده معصوم که رو کاغذ نوشته شده و مردم مطالعه میکنن، قرآن مطالعه میکنن، نهج البلاغه مطالعه میکنن، صحیفه سجادیه مطالعه میکنن، کتب روایی شیعه مطالعه میکنن. پیغمبر میگه من در تعجبم از ایمان قوی و راسخ این مؤمنین آخر الزمان که نه هنگام وحی دیدم، نه رسول الله دیدم، نه 13 معصوم بعد رسول الله، حضرت زهرا، 12 امام معصوم، هیچ کدوم ندیدم، اما تو ایمانهاشون ثابت قدمم. نه تنها اهل صبرم، اهل ایستادگی و استقامتم هستم. از اعجب الناس، درست مؤمنم؟ اینا منو به تعجب واداشتن. آمنو به سواد علی بیاض، این تو روایات اومد دیگه، سندش در میاد دیگه. حالا خواستم بگم اصحاب الیمین زمان امیرالمؤمنین و رسول الله، حالا به زمان خود اصحاب الیمین باز میگیره تمام مؤمنینی که پیرو واقعی چهارده معصوم هم، اینا محب اهل بیت هم، مؤمنین بالفعل هم، شیعه هم، اثنا عشره، این دیگه اوج ایمان بالفعل دیگه.
وقتی
سرآمد
اینها اینا اصحاب الیمین
سرآمد
اینها پدر معنویشون و امامشون و ولی خداشون کیه؟ ابو الاوصیا امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه بار میگی سرور جوانان بهشتی، یه بار دیگه میگی پدران معنوی بهشتیان. گرفتی چی میگم؟ پدران معنوی بهشتیان کیه؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت پیغمبر اکرم نبوت خاصه محمد رسول الله
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. چهارمی کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام که ابو الاوصیاه. طبق روایات بحث معاد این چهارتا میان سالن تو بهش، میان سال، نه که پیر خیلی مسن باشن، پیر کهن سال نیستن، بین این میان سالگی و ابتدای کهن سال. حالا دوباره باید روایات معاد رو نگاه کنیم. تصافم رو حالا خواستم بگم این کتاب ظاهرش گفته طبق ظاهر گفتن چی جوره این، ولی اون روایات تعبیر حقیقت واقع اونا رو مد نظر داشته باشیم. از تفسیر فرات کوفی، از تفسیر حبری و حجیمی، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، از تفسیر علی ابن الاهوازی، اینا همه از تفاسیر عصر ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. مثلا میگم تو بحث تعبیر و حقائق و رموز و اشارات و بطون قرآن اینا توجه به اینا داشته باشین. یه چند تا کتاب تفسیری تک جلدی یا دو جلدی برای شما مثال زدن. ببینین مؤمنان اینجا مثلا آیه دیگه و امددناهم و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون. خدا میگه به اونها مدد میرسونیم به نوع خیررسانی ویژه، خیررسانی ویژه برای افراد ویژه خاص، یعنی لطف به نوع، لطف به نوع رحمت رحیمی است که برای مؤمنین. درست را و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون. این سوره طور آیه 22 همواره
بله.
و امددناهم مدد میرسن الله جل جلال و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون، از آنچه که اشتهای واقعی دارن. ما هر میوهی که نسبت به اشتهای واقعی دارن و هر گوشتی که حلال طاهر طیبه که نسبت به او اشتهای واقعی داره ما براش میرسیم، بدون اینکه زحمت تهیه یا پختن صحیح رو بکشه. سوره طور آیه 52 همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. اختیار بهشتی ها دیگه، خب این بهشتی زندگی هم تا تو بهش بریم. پس خانواده بهشتی الگوی من و شما باید باشه، مثل خانواده پیغمبر اکرم با ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. این یک اسوه حسن. مثل خانواده امیر المؤمنین علی علیه السلام با فاطمه الزهرا. این یک خانواده اسوه حسن است برای من و شما. حتی تو بحث فرزند آوری، تربیت فرزندان، رفتارهای مثبت، اخلاق حسن، مکارم اخلاقی، واقعا اینا چی نمونه است. آیه دیگر الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. گاهی خداوند چارپایانی آفریده، گاهی از نعمت سواری برخورداشیم به خاطر اینکه اذیت کمتر بشی. اگه بخوای پیاده روی کنی مسافت طولانی رو خیلی اذیت میشی. حالا چهارپایان رو برات قرار داده که سریعتر به مقصد میرسی از ابتدا تا انتها، در طی مسیر راحت تری. حالا مرکبم راهوار باشه. حالا انواع مرکبای طبیعی مثل اسب سواری، مثل اسب بارکش، اسب شاخزن، اسب پاکوتا، مثل نمایش های سیرک. اسب های پاکوتا هست و چقالو هم چون بالاشون هم پهنه، طرف قشن میتونه بالا کلمه لغ بزنه وایسه رو دستش وایسه، مثلا سیرک هست هم عدت ها در میان. یا مثلا فرض کنید که دورگه باشه مثل قاطر، مثل بارکشی خیلی خوب، توان بارکشیش بالاست، به درد سوارکاری نمیخوره. یه بار دیگه مثلا مثل حمار دانکیه، اینجا مؤمن هسته چی؟ بازم بارکشی. یک بار دیگه شطوره که هم بارکشیه هم خورد و خوراک. گاهی مثل گوساله رسیده هست، هم شخزنیه هم بارکشیه هم گوشتش. گاهی گاو هست شیردهیه، گوشتشه، پوستشه، کیف، کمربند، کفش، اونقدر فراورده داره پوست گاو. حالا گوشتش هم در بعضی درمانهای خاص یا پیشگیری از بعضی بیماریهای خاص درسته؟ مثل چی همه جون؟ مثل جزام و چیزایی دیگه. حالا خواستم بگم چی؟ همه قید داره، بدون قید نیست. گرچه اصل خوردنش چیه؟ مکروه. اصل خوردنش مکروه. گوشت حمار، گوشت اسب، گوشت قاطر، نامه کراهت داره. درجه کراهت ها درش فرق میکنه، بعضی کراهت هاش بیشتره، بعضی هاش کمتر. گوشت گاو هم که همجوری مطلوب نیست مگر مستثنی مثل درمان بعضی بیماری ها. گوشت گوسفند مطلوبه به شرطی که سالم باشه، ناقص نباشه. نظیر گوشت قربانی در منا، باید ظاهر و باطن گوسفند سالم باشه. گوشت هم گوسفند هم گوشت نر باشه. توی پرندگان و طیر ممایشتهون، باید طیرهایی باشه که جنبه رجحان الفعل داره، جنبه رجحان الفعل داره که مستحب یا مستحب مؤکده. درست شد آقا؟ پس اشتهای کاذب رو نمیگیره، پس شکم پرستی رو نمیگیره. و طیرن ممایشتهون که تو آیات میگه یعنی اشتهای واقعی، چون طیبون و طیبات اشتهای واقعی دارن، بهترین ها برای بهترین ها. یعنی زنان و مردان بهشتی بهترین خوراکی، با کیفیت ترین خوراکی، پاک ترین خوراکی، بهداشتی ترین خوراکی و آشامیدنی رو نوش جان کن به اذن خداوند، چون در دنیا بهشتی زندگی کرد. الطیبونه للطیبه، نسلشون چی بوده؟ ذریه طیبه بوده. ولد الصالح ریحانه من ریحین الجنه. پس خورد و خوراک باید مناسب باشه، طاهر باشه، حلال باشه، طیب باشه، یعنی ظاهر و باطنش هم پاکیزه باشه. پس خب معنوش رو مؤمنون بهشتی زندگی کن تا تو بهش بری. این هم ماله این مطلب. لذا اینجا خدای مظلوم فرموده الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. هم بحث سوارکاری بارکشی اینا رو توضیح دادن، هم بحث خورد و خوراک مصرف پروتئین های حیوانی از علف خارانی که گوشت حلال دارن، ذبح شرعی یا نحر شرعی بشرن.
آدرسش کجا بود؟
بله، آدرس این آیه قرآن سوره غافر، سوره غافر 40 سوره قرآن آیه 79، آیه 79 الله جل جلاله کسی هست که چارپایان رو، یعنی چارپایان حلال گوشت رو برای شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کن. اونی که مکروه یا کراهت شدید داره بالا حلاله، حرام که نیست، ولی میگه اوسه سوارکاری باشه، اوسه بارکشی باشه، مثل اسب، مثل حمار، مثل قاطر. درست شده؟ حتی اگه اسبش پاکوتا باشه یا اسبش عربی درجیه که سوارکاری باشه، گاهی قیمتش از یک ماشین بیشتر هم اسب عربی میگن خیلی قیمتش بالا. وقت اینا پهلوهاشون نازکه، پاهاشون نازکه ولی محکم، سرعت در سوارکاری میگیرن از همه اسبای مسابقه جلو هست، با اینکه قلمی هیکلش ولی چابک، سرعت شتاب دار، 60 کیلومتر در ساعت سرعت میگیرن. پس اینجا مومن ها ببینید هر کدوم اینها با دیگری چی فرق میکنه، یعنی مثل سوارکاری. و از بعضی از این گوشت های حلال علف خاران مثل گوسفند اینها تغذیه میکنید. روایت بعدی، حالا حاج آقا همه گوشت ها که حلال نیست؟ بله بله همه گوشت ها حلال نیست. حالا نمونه هایی از گوشت های حرام مثل میته، مثل خوک خشکی، مثل سگ خشکی، مثل اون گوشتایی که مثلا باید ذبح شرعی بشه، این ذبح شرعی نکرده، اومده با تیر قماربازی یا شرط بندی زده، حالا تیر کمون باشه فیگور آرش رستم گرفت، بابا اومده گوشت حرام که نخوردن همونش. حالا منظورم اینه که این برداشت قماربازی میکنه ولی به اسم رستم، چرا ربطی به رستم داره؟ حالا خواستم میگه با تیر قمار بزنه، حالا گلوله تفنگی باشه، ساجمه شکاری باشه، تفنگ شکاری باشه، فیلکش یا مینچستر آمریکایی باشه، یا اینکه بعداً مثلا با دشنه بزنه تو گلو حیوان رو یه کشتم. میگم بابا جانم تو پرتاب کاردن میخوای کنی بعد به کیسه بوکس بزنی مثلا یا سیب بزنی، نه اینکه پرتاب کارد کنی به گردن حیوان. خب این گوسفند یا بز یا گاو یا گوساله اگه بخوای نحرش کنی گوشتش حرامه، یعنی بازم جزء میته میشه. شطور رو الان بخوای اونی ذبح کنی اینجا گوشتش حرام میشه، شطور رو باید نحر کنی. پس در چارچوب اسلام ولایی باید شکار باشه تا شکارت شرعی باشه. پس ها فهمیدیم اونو از پیش خود یا کپی رایت کورکورانه باشه حرام میشه. خب تو زنتمون چی گفتم؟ بسم الغرب، بسم الشرق، بسم الشهوته. مثلا فیگوره بعضی شاهای ظالم بگیری که میرفتن شکار الکی، اصلا نمیخواد مصرف کنه، نیاز نداره، حتی میخواد تارومار کنه که جلو همراهش فیگور بگیره که مثلا چقدر شکار بلد. اینا به اصطلاح فقه شیعه میگیم سید لهوی، سید لهوی حرامه، او گوشت شکار هم حرام شد چون نه بسم الله گفت هیچ. همین ما قلطق گریه خودشون ظلم به ملت میکنه، ظلم به حیوانات هم، ظلم به حیوان هم حرامه، ایزاء حیوان هم حرامه. تصالف هم بینید تو ادله شرعی هست. اینم مهمه تا اینجا آجاریه و ماجاریه و پهلوی و قلطقیه معلومه، شکارگاه سلطنتی، شکارگاه سلطنتی، شکارگاه سلطنتی، قراب کردن تو شما سیم خاردار و دیوار اینا از اشرف پهلوی، غلام رضا پهلوی. میخوام بگم چی مومن اینا شکارگاه اینا همه لهویه، صید لهوی حرام، چنین گوشت شکاری هم خوردن حرام، چون بسم رب نیست، طبق نیازم نیست. حالا اینا رو از کجا میگی مومن؟ آیه قرآن بخونیم، سوره مائده استغفرالله، سوره بقره، سوره بقره آیه 173، آیه 173 انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الله جل جلاله گوشتایی رو بر شما حرام کرده. یک، گوشت مردار میته. دو، خون خوردن حرام، چه از گلوی حیوان خون بیا چه از بدن حیوان خون بیا. مثل بعضی از قبائل کنگو در آفریقای مرکزی یا سواحل عاج از قبائل وحشی بعضیش، مثلا اینا مراسم جشن خونخواری دارن تو سال. بعضی جایی دنیا هم هستن، حتی تو غرب، خاک بر سر این شیطان پرستان که از این قبائل وحشی هم وحشی دارن این شیطان پرستان. بعد دارن یه بنده خدای مظلومی مثلا سرشو ببارن خونشو بخورن، یا با شکنجه همینجور بدنشو خون بیارن خونشو بمیکن بخورن. یعنی از خفاشان خوناشان بدتر این قلب وحشی. حالا خون خوردن حرامه، حتی اگر در حیوانات حلال گوش باشه، یعنی خون گوسفند، خون گاو، خون گوساله، خون شتر، خون بز، بزغاله، اینها با اینکه گوشتشون حلاله اگر ذبح شرعی بشه، خوردن خون شتر با اینکه نحر شرعی بشه، خون خوردن حرامه. حالا چه بیرون از بدن حیوان بیاد، چه داخل بدن حیوان باشه، تو رگهای اصلی مثل بطن راست و چپ، دهلیزها مال قلب این حیوان ها، این حیوان ذبح شرعی کردی، نحر شرعی کردی، بنا قشنگ گردنش هم شسته اینا. حالا اعضای داخلیش، ران، اینها، اون رگای اصلیش که توش لخته خون داره، اون رگای اصلی بخوری مکروه. یورسل جزام، یکی از علل ایجاد جزام طبق روایات اهل بیت، لخته های تو خون رگا رو بخوری، یا تو قلب یا تو کلیه ممانندو، هر جای بدن خوردن خون حرامه. ولو این که ذبح شرعی، نحر شرعی کردی، داخل بدنه، دست بزنی پاکه، ولی خوردن خون حرامه. اینجا آنها خاکه، خاک پاک هم هست، پس اون کوزه سفالگری بخوای آب توش نگرده، یا بخوای نمک رو تسبیح کنه، نمک های سنگ بریزی تو کوزه های گلی معامله، روش آب بریز، زیرش ظرف بذار، دیواره این کوزه شوره نمک میبنده، این نمک خالص، همه آتشخالا تو اون کوزه باقی میمونه. گرفتین آقا چی گفتم؟ اگه دستگاه تصویر نده، حالا این آشپزا چیکار میکنن؟ میان میریزن تو پارچه نخی این نمک های سنگو، بعد پارچه نخی میذاره تو این برنجایی که میخواد بخسونه. حالا من یه چیزی گفتم سخته، حالا بمونه. پس خون خوردن حرامه، مثل اینکه خاک خوردن حرام، حتی اگه پاک باشه خاک خوردن حرام. استشفاء به مسمى تراب الحسینیه، او خاک خوری نیست، اون استشفاء به مسمى تراب الحسینیه است، اون ربطی به خاک خوری نداره که بعضی از متخصصین میگن خاک خوری، اشتباه کردن هر کی گفته، حتی دکتر قیاس الدین جزائری اشتباه کرده، بی خود گفت. خاک خوردن حرامه، چه کمش چه زیادش، و آثار سویی داره تو روایات اهل بیت تذکر. اونجا استشفا به تراب الحسینیه، اون یه چیز دیگه، مثلا یک بشکه آب تمیزه، اینم تراب الحسینیه که طاهره، بعد این رو بعدش یک ذره ریختی تو اون همه آب، بعد هم زدی، بعد صبر میکنی کاملا تهنشین بشه، نه که آب گل بخوری، کاملا تهنشین شه. حالا به قصد استشفا از آب میخوری، نه گل نه خاک. عفون میگیری چی میگم؟ کسی سوء استفاده از روایات اهل بیت نکنه. حالا اینجا مباحثم پس این که بعضی ها حالتای صوفیگری در بیانن یا مرتازگری در بیانن یا سیگری در بیانن یا نمیدونم شیطان پرستی در بیانن، ربطی به اسلام ولایی نداره که بگه مثلا حاج آقا تو دسته عزاداری اگر خونم ریخته شد خون در حال عزاداری پاک. مزخرفات عواطل چیه میگه صفت صوفیه؟ شیعه درست حسابی با خون از بدن بزنه بیرون علاوه بر این که حرام مؤمنا خوردنش نجس هم هست، خون داخل بدن باشه پاکه ولی خوردنش حرامه. پس در هر دو صورت خوردن خون حرامه، ولی وقتی از بدن اومد بیرون علاوه بر حرمت اکل و شرب نجاست هم میاد، نجاستش هم مصریه است. تا وقتی که مایعه نجاستش مصریه است، مگر خشک بشه. اینجا دستت خیلی خیس باشه که رطوبت مصریه باشه بخوای بزنی به خون خشک، اینجا دستم نجس میشه. حرفا میگه چی میگه؟ میگم فقه هم میگه. حالا اینجا مباحث مؤمنان تو بحث اکل و شرب، گوشت میته حرام، گوشت خنزیر خوک خشکی حرام، سگ خشکی حرامه، خون خوردن حرامه. معنی چی؟ معلومه دیگه همونجا. وقتی خون خوردن حرامه، خارج از بدنم نجسه، حرمت شدید تر میشه تو اکل و شرب، معنی به طریق اولا حرامه. معنی حیوانی که خون جهنده داره نجسه، وقتی از بدنش اومد بیرون نجسه. ولی اگر افراد خنگبازی در بیانن مثل بعضی لاتا، آخه لات هم باید چهار مثقال عقل داشته باشه، قابل عرض لاتای داخل خارج کشور نارد نشین، شما رو دوست دارم، میخوام نجات پیدا کنی از لاتگری، آشغال هم نخوری. شما که بیزه گوسفند یا گاو یا شتر یا هر چارپایی، یا برمیداری بیزه سگ ناندرتال سواحل کانادا رو میخری میخوری جفتی 90,000 تومان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یکی از مصادیق باطل و حرام ها خوردن بیزه. هم میگه دنبلانش خوردن، بابا جون این دنبه نیست یا پی، این بیزتینه. میخوای بازی با الفاظ کنی؟ مثل بعضی فریدونیا همه چی خوبه، همه چی هیچ تبرمی نداری، همیشه واژه های معکوس استفاده میکنی، همه چی خرابه، تبرم هم داری. حالا این مثلا میخوای واژه معکوس استفاده کنی، میگه دنبلان دنبلان، بابا جون این نه دنبه است نه پیه. این بیزتین حیوانه، بیزتین حیوان تجمع معنی و ساخت اسپرم و و و همون چارپا بیزتین توی لات میخورن که توی لات از چارپا کمتر بشی. زشته دیگه، قربونت برم، لات هم باید با معرفت باشه. حرف شیخ هم نمیخواد گوش کنی، لات با معرفت باش. لات با معرفت به اصطلاح لات ها خای خور نیست، خای مال نیست، دین فروش نیست، ناموس فروش نیست، چشچران نیست. اگر بازی گوشی هم میکنه لات با معرفته. دو به همزن امنیت محله و مانند او نیست، حافظ امنیت محله است. آفرین آفرین، این لات با معرفت، یادت باشه با معرفت باش. اگر آدم دینم نداره لااقل آزاد مرد باشه، لااقل میخوانم لات با معرفت باشه. نامرد نباش که در کمال بیشرمی و بیحیایی بهترین های جامعه را به تیغ موکتبری یا چاقوی زامندار یا قمن یا اسلحه های گرم بسپاری. اینجا لات بی معرفتیه که طبق نقشه یهود نجات پرست و صهیونیست بین الملل عمل میکنه. رحم به مؤمنین نمیکنه که بمانه، رحم به امام المؤمنین هم نمیکنه. امام المؤمنین 11 امام معصومه. رحم به امیر المؤمنین هم نمیکنه که علی ابن ابی طالب ابو الاوصیا. پس لات هم اگر کسی میخواد باشه باید لات با معرفت باشه، نه جاده صاف کنه ظالمین عالم و خودش رو ذلیل کنه و غرب و شرق ظالم لبخند رضایت بر چهرشون باشن، ولی لات بی معرفت خداوند را به خشم و غضب بیارن و قلب مؤمنین را داغدار کند و مولا صاحب الزمان را اذیت کند. آدم باید لات با معرفت باشه دیگه، از اون شعبان بی مخ کمتر نباش. اگر رئیس قدار هم هست با معرفته، نه تنها نمیخواد مولا صاحب الزمان را اذیت کنه، میگه من چجوری دروغ نسبت بدم و تهمت بزنم به این نائب الامام، به این سید، جواب جدش و قیامت چی بدم؟ آفرین حاجی طیب، درود بر شما، مرگ بر شعبان بی مخ. این حاجی طیب مؤمنا قبلش به ما چه میزان حال فعلی افراد. میخوام بگم مؤمنا ببین این حاجی طیب میگه جدش پیغمبر و ایناست، من چجور میتونم بهش تهمت بزنم دروغ بگم؟ اینه میگه لات با معرفت. توبه نصوح میکنه، شکنده ساواک رو تحمل میکنه، اما تهمت به سید اولاد پیغمبر نمیزن. پس لاتای جامعه در ایران و عراق باید لاتای با معرفت باشن، نه جزو اقتشاشگران و فتن انگیزان که باعث خوشنودی مستکبرین عالم بشن. و سلام، نامه تمام. آخرین آیه
میان دنبال
چون راه بسته
است.
آفرین 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 شیشه بگم بگه التماس دعایی خستش هم از گوشت خود که حرامه. بذار همین آخریش هم بخونم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يعني آدم میشه فاسق بالفعل اگر حرام خوری کنه و هر به نوع حرام داد و ستد کنه. گوشت مردار میته، خون خوردم، گوشت خوک خشکی خوردم، خوک دریایی هم حرام، خوک خشکی هم حرام هم نجس، سگ دریایی هم حرامه، فوک دریایی هم حرامه، شیر دریایی هم حرامه، اما سگ خشکی هم خوردنش حرامه هم نجس العینه. تصور فهمیدید؟ و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح میشن و حیواناتی که خفه شدن، حیواناتی که به زجر کشته میشن، مثل این گاوبازان استرالیا و یونان و اینا هستن، با زجر این گاو وحشی میکشن.
سلام
علیکم. السلام. نیزه بارونش میکنن. و آنهایی که بر اثر پرد شدن از بلندی مثلا اقله میافتن پایین، یا اونهایی که با شاخ حیوان دیگری کشته میشن، مثلا بز وحشی شاخداره یا گوز، یک دونه محکم زده به قوچ وحشی، شکم قوچ وحشی سفره شده، به خاطر او شکم سفرگیش مرده، بازم میتست دیگه، حرامه. باقی مانده صید حیوان درنده، باقی مانده صید حیوان درنده از گربسانان، مثلا شیر، ببر، پلنگ، یوز پلنگ و مانند اینها، از گربه وحشی و مانند اینها. حالا باقی مانده صید او که آهو شکار کرده، گوز شکار کرده، قوچ شکار کرده و مانند اینا که کراهت شدید داره، مثلا مثل گورخر شکار کرده و مانند حالا اضافه گوشت شکار حیوانات درنده بازم حرامه، خوردنش حرامه، یا پرنده‌های شکاری بودن که شکار کردن فساد نبودی، اما مسلمون اینو آزاد نکرده، بسم الله نگفته هنگام پرواز، تربیت شده نبوده، مثلا کلب صیاد نبوده، کلب معلم نبوده، یا مثلا عقاب شاهین و مانند اونها معلم نبوده، تصابانی همجور وحشی بوده، حیوان هم خودش رفته شکار کرده، کبوتری قمری و مانند او، حالا اضافه گوشت اونو خوردن بازم حرام. خب معلوم شد مؤمنان و باقی مانده صید حیوان درنده، مگر اونجایی که به حیوان برسه، مثلا یه لنگ حیوان کنده، مثلا گوشت آهو، آهو زنده است، بعد این شیره پس فرض کن یا پلنگه حمله کرده، یک دست حیوان یا یه پای حیوان کنده، شما با تفنگ شکاری که دارید دو تا گلوله هوایی میزنید، او شیره پلنگه فرار میکنه، بعد بهش میرسی مثلا این آهو اینا زنده است، حالا رو به قبله بسم الله میگی، اوداج اولش قطع کن، تمام گوشت باقی مانده حلاله، چون ذبح شرعی شده توسط مسلمان رو به قبله. خب معلوم شد مؤمنا، به شرطی که مورد تهمت واقع نشیم تو بحث شکار، باید جواز شکار داشته باشه، شیر تو شیر نیستن. خب اینجا هم تموم شد. حیواناتی که روی بت‌ها در برابر بت‌ها ذبح میشن بسم الله گفته نمیشه، میگه به نام هوبل سر میبره، به نام شیطان پرستی یا فنمیز سر میبره. بابا جونم اینا که حلال نیست، اینا مشرکه، گوشتش هم حرامه، میته است میشه نجس، هم حرامه هم نجسه. قسمت کردن گوشت حیوانات به وسیله چوب‌های مخصوص قمار، مسئله روزشون مسئله چوب بیلیارد یا چوگان بازی به سبک غربی که شرط بندیه، بازم چنین گوشت هایی که در اثر بخت آزمایی و شرط بندی یعنی قمار بازی داد و ستد میشه، بازم خوردن چنین گوشت هایی چیه؟ حرامه، چون مصادیق اکل مال به حرامه. صلوات بر
الله.